نگاه من رو درست میکنه و من رو با مواجهه با سختی ها بهتر کنترل میکنه، انرژی من رو بیشتر میکنه، مقاومت من رو بیشتر میکنه. نوشتن که آماده گری کردن هستم. انشالله که همیشه گریه هاتون در خونه خدا و اهل بیت باشه، همیشه سر سفره معارف گریه کنید. کسی که سر سفره معارف گریه میکنه خیلی دنیا دیگه نمیتونه اونجوری اشکشو در بیاره. اینم تو پرانتز گفتم درباره احساس پوچی صحبت کردیم، درباره هیچ و پوچ صحبت کردیم و خیلی من دیگه سری ردشم برسیم جلسه جدیدمون. فقط خیلی سری بهتون بگم که ما خیلی با دلیل و استدلال به این رسیدیم که ماسوالله غیر خدا جنسش استراب میاره، چه میخواد خوب باشه، چه میخواد بد باشه، چه میخواد مستحب باشه، هر چیزی مستقلا وقتی شما بهش دل میبندید جنسش استراب میاره و این استراب است که شما رو باعث میشه که خدمت شما عرض شد که یک جایی در زندگیتون یک خلعی احساس کنید. و زمانی که یک خلع در زندگی شما احساس میکنید بچه ها، که حالا زیر سر از دست دادن هاست، به دست نیاوردن هاست، غصه هاست، رنج هاست و مصیبت هایی که تو دنیا هست، و زمانی که یک مصیبتی میبینید یک خلعی در زندگیتون ایجاد میشه، ما عرض کردیم که حالا یک جای خالی ما داریم. ما الان با یک جای خالی مواجه هستیم که باید یک کلمه مناسب براش پیدا کنیم، که گفتیم مناسب ترین کلمه برای جاهای خالی زندگی کلمه خداست، قدرت خداست، بزرگی خداست، که میتونه من رو کمک کنه تا جاهای خالی زندگیم رو پر کنم. و وقتی بزرگی خدا رو میبینم، ما عرض کردیم که اعتقاد به خدا باعث نمیشه که من در مصیبت خودم رو جمع و جور کنم، بلکه فقط نگاه من به بزرگی خدایی که میتونه من رو جمع و جور کنه. خیلی ها اعتقاد به خدا داشتن، خیلی ها گفتن ما خدا رو قبول داریم، اما یه مصیبتی که براشون ایجاد میشد کم می آوردن، کفر می گفتن، حرف مفت می زدن. حرف مفت که میگم به تعبیر دقیق علمی دارم باهاتون صحبت می کنم، واقعا حرف مفت می زدن و مثلا خدایا چرا منو انجی داستان. بریم جلو، خیلی عزیزو نکنم، که گفتیم خیلی دقیق خدا در قرآن فرمود انا لله و انا الیه راجعون، که فرمودش که زمانی که مصیبت اذا اصابت هم مصیبت، زمانی که مصیبت دیدید بگید که خدا هست، بگید که خدا وجود داره. کلام و تعبیر امام خمینی عرض کردیم که زمانی که از دست داده بود خدمت شما عرض که عزیزان و شهدا رو اینها رو، گفتش رجایی نیست، دیگران نیستن، اما خدا هست. و توحید امام که واقعا به این رسیده بود که من هیچم، من هیچم، و هر کسی که به این هیچ نگاه کنه به پوچی میرسه. هیچ پوچ، گفتیم هیچ و پوچ هم از همینجا میاد، تو وقتی به هیچ نگاه میکنی به پوچ میرسی. البته من سیره تاریخی این کلمه هم ندیدم که بگم این از اینجا اومده، نه من ذوقی دارم صحبت. و گفتیم که به هیچ هر کسی نگاه کنه به پوچی میرسه، این میشه هیچ و پوچ. خدمت شما عرض که لذا شما اگه خودتون رو هیچ ببینید، حالتون رو هیچ ببینید، داشتهاتون رو هیچ ببینید، اثرتون رو هیچ ببینید، این میشه که تو به پوچی نمیرسی، چون داری خدا رو میبینی و خودت رو در مقابل خدا هیچ میبینی. اومد از امام خمینی سوال کرد، کلیپش هست، زمانی که داشت امام از پاریس برمیگشت، اومد از امام سوال کرد، اون خبرنگار گفتش که یه سوال داشتم، این که خدمت شما هست که حالتون چی الان؟ خب نظام جمهوری اسلامی تأسیس شده، مردم قیام کردن، همه خوشحالن، هم ریختن به هم. بعد امام هم با هم سرسنگین نشسته بود اینجا، همون نگاه های مخصوص خودش، یه نگاهی خبرنگار که باز پایین نگاه که گفت حالتون چیه؟ گفت هیچی. به خبرنگار گفت هیچی؟ آقا جواب گفت هیچی. یعنی چی؟ تو حتی حال خودت هم هیچ میدونی، تو خودت رو، حالت رو، اثرت رو، همه دنیا رو هیچ میدونی. لذا آمریکا هیچه، غلطی نمیتونه بکنه، هیچ، همه هیچ، همه هیچ. وقتی هیچ رو میبینه به پوچی نمیرسه و وقتی هیچ رو میبینه میتونه اثرگذار باشه. خب بریم برسیم به درس امروزمون، که گفتیم آقا زمانی که ما به پوچی میرسیم، این پوچی که ما رسیدیم و این پوچی که درش قرار گرفتیم، قطعا و حتما بعدش چی میاره برای ما؟ استراب به ارمقان میاره رفقا، استراب به ارمقان میاره. یه صلوات بفرستید بچه ها، یه صلوات بفرستید. من اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. درست شد. و زمانی که شما به هیچی و پوچی میرسید، چیزی که به ارمغان میاره استراب های شماست، استرس های شماست، و استرس شما میبینید استراب میکشید و این استرابه منشأ حال بدتون میشه. دردتون در عالم چیه؟ دردت استرابه، درد میگیری و بالاخره استراب هایی که شما در زندگی دارید ناشی از چیه؟ ناشی از جاهای خالی که نتونستی براش کلمه مناسب پیدا کنی. جا خالی شده اما من چیزی ندارم بذارم جاش. زمانی که جا خالی میشه و تو چیزی نداری بذاری جاش، کلمه مناسبی نداری بذاری جاش، یعنی بی ایمانی رفیق، مثل بنده بی ایمانی ما. لذا گو یا ایو الذین آمنو آمنو، ای کسایی که مسلمونا ایمان بیارید، کلمه مناسبی برای جاهای خالی زندگیتون هست، ایمان بیارید. یعنی ما پس یه قدم باید بیایم جلوتر دیگه، همون که آقا رفت رو منبر گفت یه قدم بیا جلوتر، مثلا جا باز شه همه بیان، یه قدم اومدن جلو و آقا اومد پایین و از رقبا آقا شما چرا رفتی حرفاتو نزدی؟ گو همین که یه قدم مردم بیان جلو همه مشکلات حل میشد دیگه، مسئله باقی نمیمونه، حرفی هم نیست دیگه. لازم میخوام از همون جنس حرفاست که آقا یه قدم شما میای جلوتر از استراب، وقتی میگیری یک قدم میای جلوتر میفهمی که خدا هست و ایمان تو جاهای خالی رو پر میکنه. اعتقاد تو به خدا نمیتونه جای خالی زندگی رو برات پر کنه، اما ایمان تو به بزرگی خدا میتونه این جاهای خالی رو پر کنه. ایمان تو به خدا میتونه. بچه دست از تایپ لطفاً بردارید عزیزان بزرگواران، دست از تایپ بردارید، بذارید بریم به آخر دوباره باز میکنم. ایمان به خدا میتونه جاهای خالی رو باز کنه. بی ایمانی من جاهای خالی نگر میداره که به درد استراب منتهی میشه، و درد استراب وقتی من در زندگی بگیرم دقیقا نشانه بی ایمانی های منه. حالا من یه سوال دارم، درد استراب رو کی داره تجربه میکنه و کی تجربه نمیکنه؟ خیلی از ماها درد استراب داریم رفقا، استراب داریم، درد استرس داریم، نگرانی داریم، اما خودمون متوجهش نمیشیم. اگه حاج آقا چقدر تکون میخوری، ببخشید هم میشینم سر جام، خودمون متوجه نمیشیم. درد استراب من دارم ولی نمیدونم که درد استراب دارم. خب استراب خودش به دو قسمت تقسیم میشه، استراب آشکار، استراب پنهان، که ما این دوتا قسمت رو الان خیلی سریع بهتون میگم، میریم جلوتر تا به مراتب بعدی این قضیه برسیم که بتونیم از وادی شکایت قدم به قدم به وادی رضایت برسیم و زلالت رو رد کنیم. استراب آشکار چیه؟ همین که متوجه میشی حالت بده، استرس داری، نگرانی، از هم پاشیدی و بالاخره به هم ریخته ای، این میشه استراب آشکار. من میدونم که الان واقعا نگرانم. یه استراب درونی و پنهان هم آدم ها دارن بچه ها. استراب پنهان خیلی از ماها که بی ایمان داریم زندگی میکنیم و ایمان رو در زندگیمون حذف کردیم، یک استراب پنهانی هم داریم. ببخشید من اسخای میکنم. یه صلوات بفرستید بچه ها. خب زمانی که من بی ایمان زندگی میکنم و حالم بده و بی ایمان زندگی میکنم، الان صدا خوبه؟ صدا تصویر اوکیه؟ الان صدا تصویر بچه خوبه؟ الان خب الحمدلله. یک استراب پنهانی من در زندگی دارم که خیلی وقتا این استراب پنهان رو درک نمیکنم. چرا؟ چون داغ بدنم، گرمم به دنیا، جاهای خالی در من به وجود اومده اما من جای خالی رو حس نمی کنم، درک نمی کنم، نمی فهمم که الان جای خالی به وجود اومده. من جای خالی دارم بینی بین الله اما نمی فهمم که جای خالی دارم، نمی فهمم که من یه چیزی کم دارم، و این رو وقتی من متوجه نشم این استراب میشه استراب پنهان من. این استراب میشه استراب پنهانی که من در وجود خودم مخفی کردم و متوجه نیستم و این استراب رو الان درکش نمی کنم. استراب‌های پنهانی ما در زندگی داریم که همش ناشی از بیخدایی ماست. افسردگی‌های پنهانی ما در زندگی داریم که همش ناشی از بیخدایی ماست. حال بدی داریم، یعنی ما لایه وجودی، لایه ظاهری وجودیمون خیلی موقع حالش خوبه، اما واقعا من حالم بده الان. این درست نشد. من حالم بده الان، واقعا بینی بین اللهی دارم اذیت میشم، حالم بده، اما خب نمیفهمم، متوجه این حال بد نیستم. چرا؟ چون لایه های درونی وجود منه. مثل یک کسی میمونه که مثلا پاشو گرده زیر کرسی تو فصل سرما و داره از لذت میبره از گرما و حرارت اون آتیشی که زیر بالاخره این کرسی هست، پاشو گرده اون زیر، 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت میگذره و بعد میبینه که یک بوی سوختگی داره میاد. میگه این بوی سوختگی از کجا داره میاد؟ هی چک میکنن میبینن از این نیست، از اون. بعد اینو نگاه میکنن، میگه پای خودت داره اون زیر میسوزه، و پاشو میاره بیرون، میگه آره پای خودم داره میسوزه، ولی متوجه نبودم، پام بی‌حس شده بود، پام کرخت شده بود، پام شعور حواس نداشت که این گرما رو حس کنه. لذا وقتی فهمیدم که بوش در اومده بود. شما استراب های زندگیتون رو بعضی موقع ها، خیلی از ما اینطوری، بچه ها یه موقعی میفهمم که من یه آدم مضطربیم که بوش در میاد. بوش کی در میاد؟ وقتی تو بی هدفی میرسی، وقتی به پوچی میرسی، وقتی افسرده میشی، وقتی بوش در میاد میای درستش کنی. استراب رو اون زمان میفهمی. یه خانومی که داره تو خونه کار میکنه، گرم کاره، جارو میزنه، نمیدونم ظرف میشوره، گرم کاره، یه گوشه دستش اگر خراش ببینه، خون بیاد، متوجه نمیشه، چون گرم بدنش. بعد میاد کار تموم میشه، یه گوشه میاد بهش نمیگه اینجا خون اومد. چه خون اومد؟ من اصلا نفهمیدم. خب شما گرم کار بودی. ما وقتی گرم دنیایی، مصادیق دنیا، مظاهر دنیا که داره هی شیطون اینا رو زینت میده و زیبا میکنه، همون پیرزن عجوزه ای که بری جلو حالت به هم میخوره داره اینو هی زیبا نشونش میده و من گرم این زیبایی شدم. لذا فقط دارم میدوام، فقط دارم میدوام که به دست بیارم. گرمم، داغم، الان بابا حاج آقا دارم این زخم بشه، خون بیاد، نه پام بشکنم، نمیفهمم، چون داغه زیبایی دنیا شدم، گرم دویدن شدم، و این میشه استراب پنهان من که لایه های زیرین وجود من رو گرفته، و این استراب پنهانه که منشأ همه بدبختی های ماست. من جای خالی دارم اما نمیدونم این جای خالی رو باید پرش کنم، همینطوری دارم میرم دنبال دنیا. من یک مثلا ورزش کردم، خسته شدم، تشنم، خیلی خدمتش، حالم بده، میام خونه و میگم که یکی به من یه آبی بده. میگن آب، یه کوزه یه آب هست توی اتاقه، توی اتاق پشتیه، برو و آبو بیار، آبو بخور. میگه من میرم تو اتاق، میبینم که یه کوزه هست اینجا، و بالاخره کوزه رو نگاه میکنم، میبینم که این کوزه پر از آب خنک داخلش، و میرم که جلوی کوزه که آب بنوشم، طرح‌های کوزه، نقش و نگار کوزه ذهن من رو به خودش درگیر میکنه. میگم عجب گل قشنگی رو اینه، چقدر زیباست. بعد دست میزنم این کوزه چه گل خوبی داره، و یادم میره که آب بنوشم. بعد میان تو میگن آب خوردی؟ چی شد؟ آب خوردی؟ تشنت بود؟ میگه آره تشنم بود، یادم رفت تشنم بود، چون من سرگرم زیبایی و صورت این کوزه شدم. من نتونستم به این نرسیدم که آب بخورم، من اومدم تو دنیا که رفیق آب بخورم. آب مظهر ولایت امیرالمومنین در دنیا، ما همه اومدیم که آب بنوشیم در دنیا، مظهر غرق ولایت امیرالمومنین بشیم. بعد به ما میگن آقا آب نوشیدی؟ برمیگردم من یادم رفت اصلا تشنم بود، من سرگرم این صورت‌های دنیا شده بودم، و هم خودم رو یادم رفت، هم آب خوردن رو یادم رفت، هم حال خودم رو یادم رفت، هم خدا، همه چی یادم رفت، من فقط گرمی صورته بودم. هی داشتم دست میزدم به این کوزهه، و وقتی من گرم صورت میشم، سیرت یادم میره، بی صورتی یادم میره، یادم میره که من امیر حسین دریایی یه حقیقتی دارم، که این حقیقت من اصل منه، که این حقیقت من اون بی صورتی محضه، و اون بی صورتی محض رو یادم رفت. چی باعث شد که تو یادت بره صورت‌های دنیا؟ من یادم رفت که قبل تولد، بعد تولد، تماماً یک بیصورتی محضم، یک روح یک پارچه، یک سر خفی، اخوا اطوار هفتگانه یک پارچه ای هستم که اومدم تو دنیا که یه لیوان آب بنوشم، جرعه آب ولایت امیرالمومنین رو بنوشم و دوباره به اون بیصورتی خودم ادامه بدم. اما گرم صورت ها شدم و یادم رفت که آب بنوشم. اصلا یادم رفت که من برای چی اومدم داخل این اتاق، من برای چی وارد اتاق دنیا شدم. برای اینکه عاشق حسین بشی، برای اینکه آب خدمتش و محبت و معرفت جرعه عشق سید الشهدا رو بنوشی. اما یادت رفت از اینکه این آب رو نمی نوشی ناراحت نیستی، از اینکه این آب رو نمی نوشی حالت بد نیست. میگه نه اصلا من نمی فهمم. خب همین میشه اضطراب باطنی ما. الان اینا رو گفتم برسیم به اینکه ما یک اضطراب باطنی داریم. اضطراب باطنی ما اینه که من متوجه حال بد نمیشم و زمانی متوجه حال بد میشم که 5 سال، 10 سال، 20 سال از عمرم گذشت، به اون صورت پرداختم، به اون صورت رسیدم، به اون هدف رسیدم و بعد فهمیدم که دیگه هدفی ندارم برای زندگی کردن. پوچی، بی انگیزگی، خستگی، افسردگی و اونجا استراب ظاهری، استراب آشکار میاد سراغ من. زمانی که استراب مخفی و پنهان داریم به فکر این باشیم که جاهای خالی رو پر کنیم، زمانی که استرابمون هنوز بروز پیدا نکرده، حال بدمون هنوز بروز پیدا نکرده، قطعا بروز پیدا میکنه یه روز، دیرم نمیشه، برای همه تونم این اتفاق میفته. یعنی شما الان به من بگو ببینم که انسان هستی یا نه. میگه بله، الان ما 1200 نفر 100 نفر اینجا هستیم، هممون انسانیم. انسان هستی یا نه؟ همه 1000 نفر انسانید؟ همه انسانیم. فرشته که اینجا نیست کسی، نمیدونم خدای نکرده بیهترمی میکنم، حیوان که اینجا نیست کسی، نه همه انسان، همه انسانید. خب انسان همینه، پس من خیالم راحت شد، انسان همینه. انسان یعنی ماهیتش این که در دنیا فقط از دست میده، از دست میده و این که از دست میده جا خالی میشه و اون استرابه بخره یه روز میاد بالا. استراب ناشی از افسردگی، ناشی از دست دادن ها یه روز میاد بالا و بالاخره یقه ما رو هم میگیره. حالا اون روزی که استراب اومد بالا، من باید یه چیزی داشته باشم که جاشو بگیره. و اون روزی که استراب اومد بالا، دیره دیگه تو برای پر کردن جای خالی. از الان باید فکر کنی، از الان باید درس بخونی، از الان باید جزوه ببینی، از الان باید بحث کنی که سر امتحان اگر بهت گفتن جای خالی رو با کلمه مناسب پر کن، بدونی چی باید بنویسی. وقتی تو در دامنه مشکل جای خالی پیدا میکنی، نمیدونی چی باید بنویسی، نمیدونی کیو باید اینجا بذاری. از قبل از مصیبت و امتحان باید درساشو پاس کنی، بخونی، کار کنی، توحیدتو زیاد کنی. توحید ملت زمانی که کار نمیشه، یه زلزله میاد، یه سیل میاد، یه آواری میاد، مردم به هم میریزن خونه، بعد میگن این میان میگن که آقا به مردم بگید شکیبا و صبور باشن. خب این الان چه جوریه شکیبا باشه؟ حالا تو 1000 تا بگو جای خالی رو پر کن، نمیتونه پر کنه. با چی پر کنه؟ خدا، کلمه خدا، مگه حلوا حلوا دهن شیرین میشه؟ کلمه خدا رو که نمیتونه بذاره جای خالی زندگیش. حقیقت توحید رو باید بذاره جای خالی زندگیش و اینو از قبل باید تمرین کرده باشه. و بالاخره اگه شما مثلا یه چیزی از دست بدی، یه چیزی داشته باشی که تو همین دنیا بذاری جاش، حالت بهتر از کسیه که هیچی نداره. دو نفر آدمو شما در نظر بگیرید، دو تا ماشین مدل بالای شاسی بلند چیز دارن، ماشین خیلی مدل، این دو تا ماشینا رو میدزدن. یکی از این آدما ثروتمند و میلیاردری بوده که یکی از کوچکترین ثروتاش این ماشین است. یکی از این کسایی که ماشینش رو دزدیدن، همه ثروتش همین بود، با قرض و قسط و قله اومده این ماشینه رو خریده. حالا این دوتا کدوم بیشتر حسرت میخورن؟ کدوم بیشتر اذیت میشن؟ شماره یک یا دو بنویس، بنویس رفیق. شماره یک اذیت میشه یا دو؟ یک همه ی حسرتش نبود، بله یک یه خورده بالاخره یکی از مالها شد، بله بچه دارم مثلا دو، ولی همه وجودش بوده این ماشین، همه زندگیش بوده این ماشین. آها، وقتی همه وجودت بود ماشین رو دزدیدن، دیگه جای خالی رو نمیتونه چیزی پر کنه. اما شماره یک چی؟ شماره یک وقتی ماشین رو دزدیدن، یه سری اموال دیگه داره که بیاد جای خالی از دست دادن ماشین رو پر کنه. پس شماره دو که همه وجودش رو داد، که همه وجودش الان خالی شد، خیلی بیشتر رنج داره میبینه، خیلی بیشتر رنج میبینه. چرا؟ چون دارایی بزرگتری نداره. کلید واژه اینه رفقا، دارایی بزرگتری نداره، دارایی بزرگتری که بیاد بذاره جاش نداره. پس حسرت میخوره، جای خالی زندگی افسور، این دیگه کارش به بیمارستان میکشه. لذا طرف مثلا چند وقت پیش یه بنزشو دزدیده بودن، عصر اون روز، غروب شب اون روز افتاد مرد و فردای اون روز بنزه پیدا شد و طرف سینه قبرستون بود. دیگه نمیتونه جمع کنه خودشو، دزدیدن رفت، تموم شد، تو دیگه چیزی نداری، دیگه تو دیگه نمیتونی با چیزی پر کنی جای خالی رو. حالا توجه کنید، زمانی که شما یک دارایی بزرگتری دارید، حالا من یه مثال میزنم که کامل براتون جا بیفته. 100 میلیون پول دارید شما، بنده هم 100 میلیون مثلا پول دارم. این 100 میلیون پولو از بنده 100 میلیون هم میدوزن، شما 100 میلیونتون رو میری چیکار میکنی؟ سرمایه گذاری میکنی، کار تولیدی و کلی میخوای سود بیای. من که 100 میلیونمو دزدیدن، غمگینم، ناراحتم، پریشانم، اما تو که 100 میلیون تو دادی رفته و داری سرمایه گذاری میخوای بکنی که سودش برگرده، حالت خیلی خوبه. خب چه فرق، من و شما چه فرقی با هم داریم؟ هر دوتا الان 100 میلیون رو نداریم، هر دوتا ما 100 میلیون نداریم، نه من 100 میلیون دارم نه شما 100 میلیون دارید. یعنی من که دزدیدم، شما هم که دادی رفت دیگه، الان دستم خالیه دیگه، هیچ کدوم 100 میلیون نداریم. چرا پس من ناراحتم و شما خوشحالی؟ چرا من ناراحتم شما خوشحالی؟ چون شما میدونی یک سرمایه گذاری بزرگ میشه و یک دارایی بزرگتری میخواد بیاد تو زندگیت، و من وقتی این پول از دست دادم میدونم که هیچ چیزی نمیخواد برگرده. داستان تمام از دست دادن اینه که زمانی که از دست بدی بدونی یه چیزی برمیگرده، اینقدر حالت خوبه که اصلا انگار پولتو گذاشتی سرمایه گذاری کردی، چند برابرش میخواد برگرده، خیلی حالت خوبه. اما زمانی که از دست بدی و بدونی که هیچی بر نمیگرده است که حالت بد میشه. 100 میلیون های زندگیمونو ببینیم کجا داریم میدیم میره. چرخ و فلک روزگاری که من عرض کردم، توی هر دور یه چیزی ازتون میگیره، این همون 100 میلیون ها رو از شما میگیره. کی میگیره؟ چه جوری میگیره؟ چی کار میخواد بکنه باهاش؟ آیا میدزده میبره که برای من هیچ چیز نمیرسه، یا نه میبره که یه اتفاق بزرگتری بیفته و یه چیز بزرگتری به من بدن، یک دارایی بزرگتری رو روزی من کنن؟ کجا بردن مال من رو؟ لذا حضرت میگه زمانی که مصیبت دیدید، بدونید که دارید به خدا نزدیک میشید و اون دارایی که داره میاد نسبت به این مصیبت کوچولویی که تو دیدی هیچ نیست. اصلا اسمشو مصیبت نذار، بذار نعمت. حضرت فرمود دیگه، آخر جلسه قبل عرض کردم، حضرت فرمود که اگر یک چیزی از دست دارید میدید، و مثلا آدم رو مثال داد، حضرت اگه یه نفر از زندگیتون حس میشه، فوت میکنه، میمیره، حالا این کسی که فوت کرده مرده، شما اگر با فوت او به خدا نزدیک شدی، به ترک گناه نزدیک شدی، اسمشو مصیبت نذار، اسم فوت اون شخص رو بذار نعمت. چرا نعمت؟ من آدم از دست دادم، من فکر کن 100 میلیون از دست دادم، از دست دادم، تو میگی بذار نعمت؟ میگه بذار نعمت، چون این 100 میلیونی که رفت، این آدمی که رفت، قراره 1 میلیارد برگرده، این آدمی که رفت قراره خدا برگرده. گرفتی چی شد؟ و حضرت ادامه داد، قربونش برم کم نمیاد. اصلا حضرت ببین، بعد گفت اگر شما یک چیزی، آدمی رو از دست دادید و به خدا و ترک گناه نزدیک نشدید، بازم مصیبت قساوت قلب شما بزرگتر از مصیبت از دست دادن این شخصه. یعنی کل محور هستی تویی، محور این خلقت تویی، و تو هم یه بیصورتی محضی، تو هم اشرف مخلوقاتی که محور این هستی شمایی، محور هستی و خلقت شمایی هستی که رفیق من بزرگوار، شمایی هستی که تمام معیارها و ملاکهای عالم، تمام مصیبتهای عالم ملاکش تویی. تو چقدر رشد میکنی؟ اگه آدم از دست دادی، پول از دست دادی، کسی از زندگی رفت بیرون، نمیدونم فشاری در زندگیت اومد، آرزوهایی رو دیدی بر باد رفته، حال اون آدمی رو داشته باش که 100 میلیونش رو گذاشته تو کار تولیدی که میخواد سود برگرده. اما شما از دست داده های دنیا رو اینطوری نمیبینید. این نقش از کجا میگیره؟ این از کجا نشأت میگیره؟ به خاطر اینکه من امیرحسین دلیری توحیدم ضعیفه. من زمانی که از دست میدم فکر میکنم دزدیدن، تموم شد، رفت. حس میکنم که دیگه چیزی برای خودم نموند. اما حضرت میگه ببین یه سرمایه بزرگتری هست که داره میاد. اون سرمایه بزرگتره حال تو رو خوب میکنه. اون سرمایه بزرگتره رو وقتی در جای جای زندگی شما میبینی حالت آرامش میگیری. و نکته مهم اینه وقتی سرمایه بزرگتری رو در مصیبت ها، از دست دادن ها، بلاها، بیماری ها میبینی، آها این سرمایه بزرگتر من دارم میبینم، این مصیبت نه تنها تحمل کردنش بر من راحت میشه، بلکه تحمل کردنش بر من شیرین میشه. تحمل کردنش بر من شیرین میشه. چجوری شیرین میشه؟ بله من درد میکشم، قصه میخورم، اما شیرین میشه. زمانی که شما میبینید یه چیزی از زندگیتون رفت بیرون، درد میکشید، قصه میخورید، ناراحت میشید، عشق میریزید. بعد عشق میریزم، نه بابا عشق برید، گریت رو بکن. اما زمانی که میبینی یه چیز بزرگتر داره میاد، همین مصیبت شیرین میشه. میگی خدایا، ایشالله خدا همه عزیزانتون رو براتون حفظ کنه، میگی خدایا چی کار داری با من میکنی؟ عزیزم رو گرفتی، اما داری چی کار میکنی؟ تو میخوای خودتو به من بدی؟ و قلب اینجا آروم میشه. چرا؟ چون در مصیبت دیدی که از دست ندادی، سرمایه گذاری کردی که قرار سودش برگرده. حالت اینجا خیلی خوبه. گریه میکنیم. اهل بیت علیهم السلام هم بچهشون رو از دست میدادن گریه میکردن. یعنی اصلا موضوع ما با گریه کردن نیست. شما گریه کنید، وقتی یه چیزی از دست میدید گریه کنید، ناراحت باش، به خودتون فرصت اشک ریختن بدید. رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی ابراهیم پسرشون رو از دست دادن، خیلی جالب این صحنه، سناریو، اومد رسول خدا سر ابراهیم رو دامن گرفت، گفتش بابا من در مقابل خواست خدا هیچ کاری نمیتونم بکنم، و شروع کرد گریه کردن. یکی اونجا نشسته بود، گفتش که عبدالرحمن عوف بود، گفتش که یا رسول الله مگه خودتون نمیگید که گریه نکنید؟ چرا پس داری گریه میکنی؟ گفت من نگفتم گریه نکنید، من نگفتم اشک نریزید، گفتم شیون نزنید، گفتم یقه جر ندید، گفتم خراش نندازید به خودتون، نمیگم گریه نکنید. من اشکام نشانه مهربانی کردنه، و وقتی اگه کسی مهربانی نکنه، مهربانی نمیبینه. گریه کنید بچه ها، وقتی از دست میدید به خودتون فرصت گریه کردن بدید. ناراحت باشید، به خودتون فرصت ناراحت شدن بدید. من امروز برای برنامه رادیویی یه چیز داشتم ضبط میکردم، دقیقا همین بود. در آیه قرآن 15م، سوره 15، آیه 15م احقاف فکر میکنم اومده، که داشت شرح میداد حضرت زهرا رو، داره شرح میده که میگه وقتی حضرت زهرا بالاخره اون دو سالی که شیر داد با اون 6 ماهی که بالاخره آقا عبدالحسین در رحم حضرت زهرا بود، میگه همشو با هم بگیرید، توی این مدت حضرت زهرا سلام الله علیها ناراحت بود، کرهن، آیه قرآن کرهن، ناراحت بود حضرت زهرا، قصه میخورد، چون خبر داده بودن به خانم که قرار این بالاخره بچه‌ای که در رحم شماست ته گودال قتلگاه زخمی بشه، ته گودال قتلگاه. حضرت ناراحت بود اما اعتراض نمیکرد، و رسول خدا میگه ما اشک میریزیم اما چیزی نمیگیم که خدا رو به خشم بیاریم، چیزی نمیگیم که بی احترامی به خدا باشه. به قول من میخوام بگم ما به خدا راهکار پیشنهاد نمیدیم، ما اشک میریزیم، میسوزیم، درک میکنیم. و این ناراحتی ما چون میدونیم که سرمایه گذاری میخواییم بکنیم و یه سودی برگرده، خوشحالیه، راحتیه، عشق میکنم، حالم خوبه، من با از دست دادنهای زندگیم. و اینو باید از قبل تمرین کنید، این از قبل تمرین میخواد. در صحنه مواجهه با سختی نمیتونی خودتو قانع کنی که خدا رو بیای بچپونی تو جای خالی زندگیت. از قبل باید تمرین کنی، از قبل باید مسیرش رو طی کنی، از قبل گریهاتو باید کرده باشی در خونه سید و شهدا، از قبل چه میدونم سجده ها تو باید در خونه خدا کرده باشی که زمان لحظه مشکل بفهمی که یه نفر هست مناسب ترین کلمه است برای اینکه بچپونی تو این جای خالی، بذاری تو این جای خالی و همه ی حالت یهو برگرده و خوب بشه. پس همینطور که به خودتون فرصت گریه کردن، قصه خوردن میدید، همونطور هم به خودتون فرصت بدید که شیرینی اون مصیبت رو درک کنه. یعنی متوجه این باشید که یه پولی جایی گذاشتید و قراره چند برابرش برگرده. و اینه که انسان در مصیبت رشد میکنه. لذا امام سجاد علیه السلام میفرماد محبوب ترین راه های رسیدن به خدا مصیبت هاییه که شما با شکیبایی صبر میکنید. محبوب ترین راه های رسیدن به خدا، یعنی تو داری به خدا نزدیک میشی و خشم هایی که شما فرو میخورید اونم هست، مصیبت هایی که شما دارید صبر میکنید، این میشه محبوب ترین راه خدا، راه رسیدن به خدا. و حرف آخرم تمام کنیم قضیه رو، زمانی که شما مصیبت ها رو شیرین میبینید در زیارت عاشورا هر روز صوتشو میذارم رفقا تکرار نیازی نیست، صوتشو براتون میذارم. در زیارت عاشورا هر روز در سجده یک جمله ای رو تکرار میکنید که دقیقاً کل این نیم ساعت چلقی که صحبت کردیم همین بود. یه زمانی عیسی علی نبی علیه السلام داشت از جایی رد میشد، رسید به یه مردی که حالش مثلا ظاهرش ریخته به هم، پیسی داره، جزام داره، فلج هست، یه به هم ریخته. بعد دید و پوست بدنش رو نگاه که دید داره آب میشه، همینطوری دیدش این مردی که همینطور داره آب میشه پوست بدنش، داره شکر خدا میکنه. گفتش که خدایا شکرت که بلایی رو که به بیشتر مردم دادی به من ندادی. عیسی علی نبی نوالی علیه السلام نگاه کرد، اصلا متعجب شد، این چی داره میگه، این با کی کار داره، این فازش چیه. رفت جلو گفت چی داره میگی مرد، تو بدنتو دی... این هم مریضی داری، چرا داری شکر میکنی؟ این چیزی که تو میگی خدا به خیلی ها داده، این بلایی که خدا به خیلی ها داده و به تو نداده، این بلا چیه؟ برگشت گفتش که عیسی، خداوند به دل خیلی ها معرفت خودش رو نداده، اما تو قلب من معرفتش رو گذاشته. خدا رو شکر میکنم که قلب من معرفت خدا رو داره. مثل بقیه ای نشدم که بدنشون سالمه، جسمشون سالمه، جسمشون رو هر روز دارن چاقتر میکنن، اما یک روح های لاغری هستن در جسم های چاق، فقط قلب های بی معرفتی هستن که تا یه چخ بکنن اینا دادشون در میاد. گو عیسی میبینه چه مصیبتی، و عیسی خیلی خوشش اومد، گو دستاتو بده من، دستای این مردو گرفت، معجزه کرد، همه بیماریش به سلامت تبدیل شد، رفیق عیسی شد، با هم عبادت میکردن. گو عیسی، خدا به من معرفت خودشو داده، به خیلی ها معرفت نداده، من خدا رو شکر میکنم. پس بیماریات چی ای مرد؟ بیماری دو داری، جزام داری، پیسی داری، پوست بدنت داره آب میشه، بابا پس اینا چی ای مرد؟ تعبیر منه دیگه، حتما اگه مثلا همچی سوالی عیسی ازش میپرسید میگه پوست بدنم داره آب میشه، پوست بدنم که برای همین چند روز دنیاست، پوست بدنم که تا چند روز دیگه تموم میشه، دو روز دیگه دنیا بیشه زنده نیستیم، من چی به دردم میخوره؟ چی به درد بی صورتی محض من میخوره؟ صورت من که داره تموم میشه، دو روزی صبر میکنم بر این مصیبت و تموم میشه و دارم یک چیز و دارایی بزرگتری رو جذب میکنم، اینه که حال منو خوب میکنه، اینه که نمیذاره من داد بزنم، اینه که نمیذاره من شکایت کنم. از شکایت من وقتی دارایی بزرگم رو میبینم وارد رضایت میشم. و حرف آخر، سرتو میذاری تو سجده تو زیارت عاشورا، اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین، تو سرتو به سجده گذاشتی داری چی رو شکر میکنی؟ حواست هست؟ اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین، لك على مصابهم، الحمد لله على عظیم رضیتی، خدا یا شکرت که یک مصیبت بزرگی رو به من دادی. اللهم لك الحمد، حمد الشاکرین، حمد اونایی که شکر میکنن، حمد شاکرین. لکه علا مصابهم بر این مصیبتی که بر من وارد کردی، مصیبت بزرگ به تو دادن، تو داری شکر میکنی. میگه کدوم مصیبت؟ مگه کلام امام سجاد و یادت رفت؟ وقتی مصیبت دیدی و به خدا نزدیک شدی، اسم اینو مصیبت نذار، اسمش نعمته، اسمش رشده، پیشرفته. سرمایه گذاری دزدیدن نیست، سرمایه گذاری از دست دادن نیست. لذا سرتو میذاری سجده، اللهم لك الحمد و علا، اللهم لك الحمد علا عظیم رضیتی، لك الحمد برای تو هم بر این مصیبت بزرگی که بر من وارد کردی. و شما هم این رو تست کنید، زیارت عاشورا که میخونید در سجده آخر با توجه این جمله رو بگید، لک الحمد علا عظیم رضیتی، بر همه مصیبت ها، مشکلات، دغدغه ها، گرفتاری ها، بیماری ها، مسائل، گره هایی که در زندگی میبینم، همه دره های عمیق مشکلی که وقتی از بالا پایین نگاه کردم سرم گیج رفت، شکرت خدایا الان دیگه فهمیدم با این مصیبت چیزی از دست نمیدم، بلکه تو رو دارم به دست میارم. پس دیگه نگو مصیبت، مصیبت یه دونه است، مصیبت یه حالت داره و اونم از دست دادن خداست. بزرگترین دارایی تو اگر کسی دزدید، اونجا به حق میدم که افسوس.